مثل مصطفی فرهانی صفحه 214-3-11-96.
خب آخرین نکته که مرحوم آقای آخوند در مورد روایت قبل میده میگه اینه که اگر ما این اشکال رو درست دقت کنیم، چون اشکال مسئله انکشاف خطاه، اشکال اصل اشکال این است که ما انکشاف خطا داریم و محرزه که سلاسی صبح نجس اتفاق افتاده. خب و این اشکال مسببش این بود که و چرا امام گفته لا تنقض الیقین بشک، باید بگه لا تنقض الیقین بالیقین. خب این که الان یقیناً میدونست که سلاس و قعد فی صبح نجس، پس انتقاض به شک نیست، انتقاض به یقینه. امام هم فرموده است لا تنقض الیقین بالشک. این اشکال چه روایت رو ما با فقره دوم معنا کنیم چه با فقره اول، یعنی اون فقره سوم رو چه با یقین قبل از ظن معنا کنیم چه با یقین بعد از فحص معنا کنیم، یعنی چه روایت استصحاب باشه چه قاعده یقین، اشکال وارده. چون استصحاب و قاعده یقین تو رکن اولشون با هم اختلاف دارن، نه تو رکن دوم. تو استصحاب رکن اول در ظرف خودش هنوز باقیه، شک طارع و عارض بر زمان اونه میشه، اما در قاعده یقین شک عارض بر زمان او هم میشه، لذا او تو زمان خودش هم باقی نیست. اما اینکه رکن دوم شکه، لا فرق بین استصحاب و قاعده یقین، در حالی که در اینجا انتقاض به یقین ظاهرا اتفاق افتاده نه انتقاض به شک. یقین دوم اومده دیگه صلات و قعد فی صبح نجس میگه، لذا میشه آخون میگه از این جهت باز مساوی هست، کسی از این جهت استفاده نکنه پس روایت لا یدل علی الاستصحاب بل یدل علی قاعدت الیقین. نه خیر، اشکال به هر دو وارده، لذا این اشکال هم نمیتونه روایت رو از کار بری برای استصحاب بندازه. اگه این بقیه مسائل درست باشه، این اشکال اگر وارده چه قاعده یقین باشه چه استصحاب خراب میکنه، و اگر وارد نیست چه قاعده یقین باشه چه استصحاب وارد نیست. پس ما با قطع نظر از نقطه نظر این اشکال باید قصه رو بررسی کنیم. یه همونی که گفتم تون میرسیم آخون میگه سر رکن دوم بخونیم و
انده رکن شک اصلا تو تصویر قاعده یقینی که انجام دادیم اصلا رکن شک وجود نداره. ما فحص میکنیم، یقین میکنیم که نجاستی نیست، بعد نماز هم یقین میکنیم که نجاست.
خودی که قاعده یقین نیست، انا عمل الله علیکم، یه سن اسمش قاعده یقین نیست، همین داریم میگیم میشه اشکال قاعده یقین. پس استصحاب و قاعده یقین هر دو شک لاحق میخواد، اما شک لاحق در قاعده یقین ورده علی نفس ما ورده علیه الیقین زمانا و ذاتا، درست شد؟ ما شک نداری، استصحاب هم شک لاحق میخواد، خب شک نداری. آخون میگه پس این اشکال رو کسی مبرر و مجوز حمل روایت بر قاعده یقین قرار نده.
استصحاب شکش هست
دیگه،
همین که
بعد زن
میکنه شکش هست.
خب اگر میشه همونی که گفتم، اگر ما با دوز بالا نگاه کنیم میشه یقینه، که با دوز پایین نگاه کنیم میشه شک. این اش این مسئله
مثلا بعد از اینکه نجاست رو میبینه
کاری
ندارم، قبل از اون
میشه حال، میشه لحاظ حال استصحاب، میشه لحاظ حال شروع دیگه. آخوندم همونه میگه، حالا نه اگر کسی لحاظ حال شروع ندید میتونه از روایت قاعده یقین بفهمه؟ میگیم نه، الان همه یه دعوه هم یه تیکه است. خب معنو لایکات یوجب الاشکال فیه، اشکال منظور همین اشکالی که الان خوندیم، انکشاف خطا و انتقاض بالیقین و یقین که وقعت صلات و فی صبح نجس، لایکات یوجب الاشکال فیه در این تعلیل والعجز عن التفسی عن، این که ما نتونیم اشکال رو برطرف کنیم، لا یوجب اشکالن فی دلالت روای علل استصحاب، این مقابلش بگو دون قاعدت الیقین، کسی بگه این اشکال سبب بشه ما روایت رو استصحاب حمله کنیم و بریمش تو قاعده یقین، میگه نمیشه. فاندل اشکال لازمون علا کل حال، عبارت رو درست معنا کنیم، نه لا یوجب اشکالن در استصحاب
فقط،
آه فقط یعنی که اگه کسی از یه اشکال بخواد که پس استصحاب رفت بریم سراغ قاعده یقین، نه خیر، روایت مجمل میشه. فانه لازم على كل حال كان مفاد القاعده، مفاد الحديث قاعده الاستصحاب وقاعده اليقين مع عدم بداعته، مع بداعته عدم خروج التعليل من اليقين قبل استصحاب. فتامل فتو باید یه طوری اشکال حل کنی، نمیتونی از اشکال فرار کنی، اشکالم بمونه استصحاب خراب نمیشه، قاعده یقینم خراب میشه. بعد روایتی که هیچ شائبه اجمالی توش نیست اجمال مجمل میشه، و روایت واقعا لسانش انقدر ساده و صریحه که آبی از تقدیر و اجمال و حذفه. پس بعد روایت یه طوری معنا کنی، راه معناش هم میشه همونی که من گفتم، به لحاظ حال شروع معناش بکنی تا راحت روایت رو استصحاب تطبیق داده بشه. بعد اون موقع روایت با استصحاب میسازد و با قاعده یقین نمیسازد. اینا توش نیست. بله بله اینا توش نیست. مستحضر شده این تیکه آخری که عرض کردم تند گفتم. پس ما روایتی که هیچ شائبه حسبی توش نیست، انقدر لسانش منسجم و غیر منقطعه و ساده است و صریحه که جایی برای اجمالش وجود نداره. اگر این اشکال باشه روایت مجمله، چون نه با قاعده یقین میسازه و نه با استصحاب. حالا که واقعا نمیشه زیر بار اجمالش رفت، روایتم قطعا از یکی ای دوتا خارج نیست، پا باید درست معناش کنی. خب درست معنا کردنش به چیه؟ به اینکه به لحاظ حال شروع بگیری. اون موقع دیگه فقط انحسن فعل استصحاب.
اون بچه استفاده اجمال چی بود؟ اینکه اجمالش خیلی بعیده.
خب روایت اصلا نه تقطیعی توشه، نه لسانش اجازه حذف و تقدیری میده، لسان خیلی منسجمه.
لسان منسجمه
آه، یعنی اگه ما بیرون با
سائل مشخص شده، ولی این حیثیت که ما میخوایم این اجمال،
نه 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 نه
هیس... ما میخوایم قاعده ازش
میدونم الان به اون میرسم. اول بزن از فقه و دلیل شروع کنیم. خود دلیل الان دلیل تو شائبه حذف نیست، تو شائبه اجمال نیست، توش افتادگی نیست، لسان منسجمه. یعنی واقعا کسی این لسان رو ببینه مطمئن میشه عقلایی که چیزی نبوده که به دستش نرسیده باشه. قجنی در مقام تخاطبی، چون روایت قاعده کلی سوال کرده، داره فرضی سوال میکنه از امام، قضیتون خارجیتون نیست که بگیم یعنی ارتکزا امام و راوی بر یک معنای معهود خارجی که الان دال لفظی برش وجود نداره و قدر متیقن غیر لفظی در مقام تخاطبی بین الامام. نه اینا نیست، از اینا نیست واقعا. سوالات فرضی هست، سه چهار تا سوال پشت سر هم داره از امام میپرسه، معلومه مثل که یه آدم ملای نشسته کنار امام داره فرض سازی میکنه تو از امام جوابهایی بگیره. و بلکه اصلا معلومه که این بنده خدا، این فقیه، یک ابهامهایی از جهت ملاکی تو ذهنشه که داره سوالات متقارب و متخالف من جهتن و من جهتن درست میکنه تا بتونه از بین اینها ملاک رو واقعا اینو معلومه تو روایت. بعد به خود فقره که نگاه میکنیم واقعا فقره منسجمیه، واقعا اینا توش نیست. لذا حالا یا تو بگو کامل مجمله که واقعا آبی از اجماله، این مقام مقام اجمال نیست، این لسان لسان اجمال نیست، این بیان بیان اجمال نیست. بیان اجمال مبرر میخواد، مبررش این است که من و شما در مورد یه واقعیت خارجی صحبت کنیم، هی بگیم این و آن، صوت از آدم گوش میده، استاد پاتابلوهم میگه این آن، آدم نمیدونه. این شأن نزول داره برای اجمال. اما جایی که الان راوی داره از امام سوال کلی میپرسه، قضیه حقیقیه یه فرضیه میپرسه، کجا میخوایم مثلا چی؟ مگر اینکه تو لفظ چیزی بوده باشه نساخ و ناقل به دست ما نرسونده باشه، اینطوری باید منشأ نیست. این خود پکیج حدیث. خب حالا که این طوره، خب یه حدیث به این روونی با درست معنا کنی، به معنی اون وایه عینه که داشتی معناش می‌کردی، غیر عقلایی معناش کردی، درست که معناش کنیم چی در میاد توش که جلوی اجمال گرفته بشه و ما رو به حچل نندازه؟ و بلا آزار شروع معناش کن همونی که گفتیم. خب بریم آقا بحث روایت بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. خب روایت بعد من اون تیکه اولش میخونم، تیکه اولش نیورده که شیخ آورده بود. قال زراره عن احدهم علیهم السلام قال قلت لا من لم يدرف في اربع او هو في سنتين قد وقد احرز سنتين دو تا رکعت شد احراز کرده رکعت نمیدونه چهاره یا دوه پس موضوع روایت میشه در شک بین دو و چهار قال علیه الصلاه و السلام یک رکعتین و اربع سجودات و هو قائم بفاتحه الكتاب و يتشهد ولا شيء عليه. خب دوستان این عبارت فقره اول ظهور بیان داره مقدمه رو بیایید رفقا نه بیرون گفته این فقره اولشه که فقره اولش رفتی به استصحاب نداره آخون نیورده تش
تو این روایت الان تو بسارتی نگاه کنید از همینجا شروع میشه این روایت حتی ماقبش هم اینه که شما فرمودید نیست یعنی این روایت از بیزار نمیاد رفت تو بسارت شروع میشه کنید
نه وسائل تقطیع کرده همون وسائل تقطیع کرده تو فصل شک 3 و 4 تیکه رو آورده تو فصل روایت کلش این یکی الان عرض کردم الان عنایت کنید الان من یه نکته رو می‌خواستم اولا بیرون بگم ببینید روایت بحث شک رکعات در شکوک رکعت امام علیه الصلاه و السلام نه روایت این روایت که الان داریم می‌خونیم روایات دیگه که اومد راوی خدمت حضرت با ابو حنیفه میگه که تو باید یقین به براءت ذمه حاصل کنی و یقین به براءت ذمه تو شک داری الان سه رکعت خوندی یا چهار رکعت یه رکعت دیگه اضافه کن تا مطمئن بشی اینطوری بعد حضرت فرمود که این که باید یقین حاصل کنی صحیحه ولکن لا به ما ذکره نه اونطور که او میگد و این علمیه که پیش اهل بیته این باید یقین حاصل کنی درسته درسته یعنی چی؟ یعنی باید احتیاط کنی اما لا به ما ذکره نه اونطور که او میگه این علم پیش اهل بیته پس چجور باید احتیاط کنی؟ بعد حضرت بهش گفت که باید نمازت رو همونجا به پایان برسونی بعد احتیاط کنی رکعت مفصولتن اضافه کنی که اگر واقعا بعد حضرت تعلیل میکنه که اگر واقعا نماز درست بود این مضر نباشه و اگر ناقص بود این تکمیل کنه به این میگن احتیاط شرعی یعنی حضرت اصل احتیاط قبول کرده اما کیفیت احتیاط رو تعبدن بیان کرده درست شد؟ خب پس عامه احتیاط مصطلح میکنن بناره بر عقل میذارن حتی یتیقن و بالفراق خاصه بنارو بر شک میذارن بنارو بر اکثر ثم مفصولتن رکعتی اضافه میکنن حالا بعض الاعلام مدعی شدن که ظاهر فقره اول خودش رکعتن مفصولتنه همین که الان خوندم براتون بخونیم عبارت رو دوباره ببینیم قال قلت له من لم يدر كذا و كذا و قد احرز كذا قال عليه السلام حضرت فرمود يركع ركعتين و اربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهد ولا شيء عليه بعضیا گفتن این لسان مفصول است چرا؟ گفتن مثلا چجور میگیم خب ظهوره خب نمیخوایم دعوال اما اگه حضرت میخواست بهش بگه خب دو رکعت دیگه بخونه خبش گفت دو رکعت دیگه بخونه پس دیگه چرا توضیح داد انگار حضرت در مقام تشریعی چیزیه در مقام بیان تعبدی و اختراع و اعتبار شیئیه که المکلف لم یدر من نفسه هذا المعنا لذا امام اجزائش میگه یرکع رکعته و اربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و یتشهد و لا شیء علیه
مثلا فاتحة الكتاب هستی
یعنی گفتن همینجوری مخیر نه این جمله رو میگفت نه حضرت بهش میگه دو رکعت دیگه بخونه دیگه گفت و قد احرز السنتین دو تاش خون حضرت میگه خودی دو رکعت دیگه بذاره تنگش تمام بشه بره دیگه بزرگوار نگو رمون نگفتش خودی خیلی واضح بود همین که نمیگه، همین که تو مقام تشریعه، تو مقام اطلاق اجزاء و شرایط، مقام بیان و گفتار اجزاء، ببین الان حضرت اینطوریه، این انگار داره یه چیزی رو انشاء میکنه. مفهوم شد آقا؟ چون مقابل این معنا بعضی ها گفتن خب فاتحه کتاب، خب معلومه که به جای تسبیحات میشه فاتحه، حضرت اون رو گفته، حالا به جای که بگه تسبیحات، کسی که مخاطره باید هم کنه به اون دو رکعت ادامه صلات موصولتا، میگه حضرت بخواستش که دو رکعت بخونه، حالا به جای تسبیحه، به جای تسبیحه گفته فاتحه کتاب. اینا جواب میدن میگن نه، واقعا لسان توقیف در فاتحه کتابه، لسان روایت توقیف در فاتحه کتابه، نه فاتحه کتابی که احد بدلهای تخییری ماست در رکعت سه و چهار. لذا بعضی اصلا از خود فقره اول مجموع استظهارشون این است که فقره اول داره به صریح العباره مفصولتنه رو میگه و کیفیت الاتیان به مفصولتنه رو داره توضیح میده. درست شد آقا؟ خب حالا این فقره اول تمام، من اینو گفتم قرینه تو ذهنتون باشه. خب بریم سراغ فقره ای که آخوند معنا آورده و مال استصحابه. حالا من فقره آخوند رو اول با قرائت خدا آخوند میخونم که یعنی قرائت استدلال بر استصحاب میخونم، بعد با قرائت عدم استدلال بر استصحاب میخونم، بعد بریم تو قرائن و سبک سنگین کردن. اول با قرائت استصحابی بخونیمش. آقا این توضیحی که دادم از ذهنتون بذارید کنار فعلا، اینو فقره اول من توضیح دادم بذاریدش کنار فعلا، بریم سراغ این فقره. و اذا لم یدر فی سلاس او هو و فی اربع و قد احرز السلاس. اینا عبارت های امام علیه السلام ها، سوال سوال دیگه اینجا نیومده. قام فاضاف الیها اخرى ولا شیء علیه. قام و قد احرز الثلاث قام، یعنی چی؟ یعنی بنار بر عقل که سه بگذاره، مگه نمیگید احرز الثلاث؟ آیا جعفر با میده خب؟ مگه نمیگید احرز الثلاث؟ خب ستاره داره، خب الاشتغال الیقینی است لدی الفراغ یقینی ها؟ خب قامه بلند شد فاضاف الیها اخرى، یه رکعت دیگه بخونه دیگه، ولا شیء علیه دیگه، یقین به فراغ. خب حالا روایت داره با یقین به اشتغال کار میکنه، میگه نه با استصحاب اشتغال داره کار میکنه. ولا ینقض الیقین،
شخص دیگه
ولا ینقض،
ینقض
ها میخوای نهی بخونیش فرقی نمیکنه، نفی بخونی یا نهی.
خود روایت اعراب گذاری
کرده بودن، خب اعراب مال خودش
نه، خود دو تا کتاب اعراب گذاری
میدونم، مگه امام اعراب گفته؟ یعنی ما مثلا
سر داشت رو سر میاد با کجا داشت، حالا
بعد اثبات این اعراب معنن میرسه به زراره،
حالا ما بعدش
کجا
سوغا؟
نه حاج آقا قر
حاج آقا قامت داره اون چه
حاج آقا حاج آقا حاج آقا بده بده بلس بابا حاج آقا تو عرف، تو عرف عرف عرب، ما عرف فارس قبول کار ندارم، ولی تو عرف عرب تو این چنین موارد جمله خبریه به کار میبرن، نه جمله انشایی، جمله خبریه به کار میبرن در مقام انشا قرار میگیره خود بخود. این روانه، این نمیگم فصیحه، مگه الان امام داره مثلا داره روایت داره مردم میگه، نمیگه الان خود دنبال مثلا خطابه خطبه المتقین و خطبه شقشقیه خونیس که بگیم فصیح و بلیغ میخواد حرف بزنن، اما با مردم هم که حرف بزنیم عرفیش اینه. برای من لجی ندارم، اصراری هم ندارم، باش با اعراب میخونیم که شعری هم قد نشه، اما وجدانن ما معمولا توی این چنین مواردی طور میفهمیم. ولا ینقص، اینم به خاطر حضرت آقای بله الیقین بشک، میخواستم تمرکزم سر چی بود؟ قامه یقین به عدم فراغ ذمه دارد، اما این یقین به عدم فراق ذمه یعنی چی؟ یعنی یقین دارد که رکعت چهارم نخوانده. ببخشید، یقین دارد رکعت سوم خوانده و شک دارد رکعت چهارم نخوانده. یقین دارد سه رکعت را خوانده و شک دارد که رکعت چهارم خوانده است یا نخوانده است. خقامه فاضاف الیها اخرى، شک داره چهارم خونده یا نه، این رکعت بهش اضافه کنه لاشه یعنی. ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين، شک رو در یقین داخل نکنه یعنی قاطیشون نکنه. ولا يخلط احدهما بالاخر، ولا يخلط اینطور بخون خوبه واقعا نیست،
ولکنه خودش داله چون
نگفته لیان بزن واقعا نیست، اینم داله بله. ولا یخلط احدهما بالاخر، یکی رو با دیگری مخلوط نکنه. ولکنه اگه یه روزی خاص عدولی داشته باشه ینقض الشک بالیقین و یتم علی الیقین یا یتم علی الیقین فیبنی علی یبنی علی الیقین ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. دوستان اگر این روایت بشه استصحاب، خیلی قدرت میده که آخون که میگفت اعتنا به ابرام الیقین لا ابرام المتیقن و اعتنا به وهن الشک لا وهن المشکوک، خیلی خوبه این روایت. این الانی داره رو خود حالت نفس آخون بود میگه حکم رو حالت نفس آنی رفته به لحاظ متیقن، ها این تو قریب میکنه. خب فقط من یه نکته‌ای میخوام اینجا بگم، الان من روایت رو استصحاب خوندم درست شد؟ خب این استصحاب رو بعضی از اعلام که خواستن شرح کنن اینطور معنا کردن که من نگفتم الان، و فرقش رو با چیزی که گفتم براتون الان میگم. اونا گفتن روایت دال بر استصحاب عدمیه، یعنی متا که لم نشرع فی الصلات علمنا که نسی هست و نچاری، و متا که تا سه رسیدیم احرزنا از سلاس، یقینمون به عدم و سلاس رفت و به جاش یقین به وجود و سلاس آمد، و بعدو هنوز ما علمنا بالاربع، پس هنوز یقین به عدم اربعمون هست و و نقض به یقین هم نشده، شککنا که علم به عدم اربع رفت، شککنا نستصعب عدم الاربع را، قام فاضاف الیها اخرى. مفهوم شد آقا؟ با استصحاب عدمی معناش کردم. من با استصحاب عدمی معناش نکردم، با چی معناش کردم؟ استصحاب اشتقاق. من که الان داشتم معناش میکردم با استصحاب اشتغال معناش کردم. حالا شما هر کدوم گفتید گفتید
استصحاب عدمی ظاهرا درست نیست، من استصحاب عدمی نبود یه جور باشه که هیچ‌وقت نقض نشده باشه، همین که نقض شد یه استصحاب عدمی
بود، نقض نشد استصحاب چه استصحابی من میبینی یه ساعت سلاس گفتم یه اربع گفتم
یه بار پس سالس استصحاب عدمی دیگه نقض شد، عدمش از بین رفت،
نه عدم سلاس از بین رفت، عدم اربع که بین نرفت.
دو تا استصحاب با در نظر بگیرید،
نه دو تا دو تا متعلق دو تا متعلق در نظر گرفتیم، رو اولی استصحاب نداریم، رو دومی مقابله کردم که بفهمیمش. استصحاب ثلاث نداریم، یقین داریم ثلاث آمد، اما استصحاب عدم اربع داریم. من سعی کردم با استصحاب براعت معناش کنم، استصحاب اشتغال معناش کنم، گفت قد احرز از ثلاث، مخصوصا که دعوای با عاممون هم همین بوده، قد احرز از ثلاث، حضرت گفت نه قام فاضاف الی اخرى لا شيء علی حکمش، چرا این حکم گفتید؟ ولایم خود الیقین به شک، این یقین به اشتغال داره، با شک به براعت یقین به اشتغالش را نقض نکنه. به نظرم میاد این دوم جان دلم بفهم باشه، الان اینو باید دعوا کنیم که چجور استصحاب براعت و استصحاب اشتغال انجام میدیم
دیگه. استصحاب نیست چون متعلقا فرق داره، یقین به اشتغال، شک در قرائته،
شک در زوال اشتغال، شک در زوال اشتغال، استثاب میکنیم بقا اشتغال درست شد؟ خب پس بعضی ها با استثاب عدمی گفتن بعضی ها با تمام شد این با این قرائت. حالا آقای آخون ظاهرن عبارتش با عدمی هم میسازد و الاستدلال به ها مبنیون استدلال به روایت علی الاستصحاب مبنیون علی ارادت الیقین به عدم الاتیان در رکعت سابقه سابقه و شک فی اتیان رابعه. خب این هم میگه ببین مثلا عبارت آخوندم استصحاب عدم رابعه استصحاب عدم اتیان به رابعه است میشه عدمیه که انه. حالا اونایی هم که اوبری میخوان معنا کنن میگن که خب همون هم وزده اشتغال همینه دیگه عبارت تصریح نمی کنه که من دارم استصحاب عدمی رو میگم یا حالا با استصحاب عدمی ازهره عبارت آخون با استصحاب عدمی فعلا ازهره درست شد؟ بله تمام تمام شد. حالا آقای شیخ اعظم اشکال کرد به این روایت گفت خب اینطور که روایت شما معنا کردید عمو جان میدونی یعنی ما چی کار کنیم؟ یعنی باید سنی بشیم ما بریم تو مرام ابو حنیفه. خب تو مذهب شیعه نیست یه هر پس ما باید روایت جور دیگه معنا کنیم. خب چه جور معناش کنیم؟ روایت رو ببریم در این فضا قرار بدیم که خواهم قرائت بعدی روایت بخونیم تقریر شیخ از روایت بگیم که روایت داره با تعلیلش میگه که یقینت را با شک نقض نکن و شک چیست؟ اون کاری که ابو حنیفه گفت تو بیا با سبکی که من احتیاط به یاد میدم احتیاط کن در شک رکعات تا یقین به فراق حاصل کنی موقع با مبنا شیعه بسازه. خب چه جوری میشه؟ بیاد رو روایت روایت بخونیم با هم روایت بخونیم با این قرائت اذا لم یدر فی سلاسن او هو فی اربع وقد ها این قبل عبارتشو بخونیم بعد روایتو بخونیم عبارتو بخونیم وقد اشکل جناب شیخ بعدم امکان ارادت ذالک نمیشه یقین بعدم اتیان رابع در نظر گرفت علی مذهب الخاصه چرا ضرورت ان قضیته لازمه و نتیجه یقین بعدم اتیان رابعه اضافت و رکعتن و اخرى موصوله قامه همونجا تو نماز و المذهب قد استقر على اضافت رکعتن بعد تسلیمه مفصولتن. خب و علا هازا اگر امام بخواد مفصولتن رو بگه یکون المراد بالیقین الیقین و بالفراق از تکلیف چه موقع به معلمه الامام من الاحتیاط احتیاط به سبک امام بالبناء علی الاکثر و الاتیان بالمشکوک بعد التسلیم مفصولتن یعنی تو اگر به سبک ابو حنیفه احتیاط کردی شک داری چون شک داری یا رکعت 4 نخوندیه و رکعت 4 اووردیه یا رکعت 4 خونده بودیه و رکعت جدید اضافه کردی و نمازت باطل شده پس اون روش ابو حنیفه شکه چون روش ابو حنیفه فی احد الفروض نمازت صحیحه اگه واقعا رکعت 4 نخوندیه و فی احد الفروض کل نمازت قطعا باطله چون رکعت اضافی به نماز وارد کردی امام داره اینو نفی میکنه یه لحظه بخونمش الان خدمتتونم. حالا اگه با این قرائت خواستیم بخونیم روایت چجور باید بخونیم بچه ها ببینید آقا عبارت و ازا آرمین رو روایت بیادش کنیم یه حرف شیخو ازا آلم یدر فی سلاسن هو او فی اربعین هو و قد احرز از سلاس امام چی گفته؟ اتم از سلا نماز تموم کن نماز تمام بلش کن بعد که نماز تمام قامه فاضاف الیها اخرى وحين اذن لا شيء علیه ولا ينقض اليقين بالشك یقینش با شک نقض نکنه، کنایه از ابو حنیفه. ابو حنیفه روشت مشکوکه، چون فی فرض تصحیح میکنه و فی فرض ابطال الصلات قطعی میکنه. ولا ينبغي، نه نکن این کار نکن. ولا يدخل الشك في اليقين، تو یه شکی درست نکن برای خودت اضافه کنی بزنی همه. تو تا حالا فقط همه نمازت سرکت قبل درست بوده، مشکلت یه رکعت جارم بوده. تو الان اگر رفتی به سبک ابو حنیفه عمل کردی، لعله یه رکعتی اضافه کنی که حتی ستای قبلیت هم که درست بود بزنی، همه کار همه از اساس بسوزونیش. ولا یخلط احدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين ولا يعتد بالشك. اینا همش تعریضه به کیه؟ ابو حنیفه. روشت مشکوکه میزنی ما رو بدبخت میکنی جان.
این مقاله تو بشه گفته مثلا اون رکعت مشکوکه را که بعدیه داخل در اون موارد یقینی نکنه، یعنی قرینه نشه بر مفصول خوندن
شک. همین میشه دیگه که اگر داخل کردی و نه خب ورشم بگو ادامش بده، و اگه داخل کردی و اگه واقعا نمازت ناقص بودی تمام میکنه کارو، اما اگه نمازت کامل بود اثر سرکت صحیح تمزت میبره.
شک
به این معنا، من این آخرشو گفتم، گفتم تو آخرش برو درست شد آقا. اما اگر اینو جدا گذاشتی، اگه واقعا نمازت کامل بوده هیچ مضر به اونا نیست. روش ما جان
خود شیخ مایات دن تو توی قصه که اگر یک روایتی برای تقییت هم ساده شده باشه، اون استدلالی که بهش تو روایت میشه اون صحیحه.
خود شیخ میخواد بگه من واقعا ظهورش حرف شما نمیبینم، ظهورش این میبینم
تقییه؟
نه میگه تقییه نیست، میگه من واقعا ظهورش این میبینم. حالا میدونید ما چرا برامون سخت قبولش کنیم؟ چون سایر روایات باب شکوک رکعات ندیدیم،
خصوصا روایت عامه.
اگر اون روایت ها رو ببینیم واقعا این لسان خیلی به نقض ابو حنیفه میچسبه. این حرف شیخ حرف دور از آبادی نیست، این لسان تو اون روایات وجود داره. دقت کردید؟ خب تمام شد. آیا آخوند میگه خب من میتونم روایت یه جور دیگه معنا کنم کلا. چجور معنا کنم؟ من بگم آقا بسم الله الرحمن الرحیم، روایت در مقام بیان، روایت در مقام بیان یقین به فراغ قبول، و تو رو خدا با من باشید، روایت در مقام بیان یقینه به فراغ قبول. یک درست. اما مل اشکال الذی اوقعنا فی هذا المجال، همه که یقین داریم رکعت شک داریم رکعت چهارم خوندیم یا نخوندیم، یقین داریم نخونده بودیم، شک داریم خوندیم یا نخوندیم، این بود دیگه درسته؟ پس منشأ اصلی این. حالا چه اشکالی داره که امام در مقام تو این روایت در مقام بیان همین منشأ شکه باشه؟ یعنی امام گفته باشد لا ینبغی برای تو که یقین داشتی رکعت چهار نخوندی با شک به این که خوندی نقضش کنی، لا ینبغی لک، شک نباید داخل یقین بشه، لا یعتد بشک فی حال من الحالات، پس باید رکعت چهارت را بخونی علا ذمتک. تمام الهنا تم الکلام فی الروایه. بعد شما میگه خب مفصولتن بخونم یا موصولتن؟ میگه اینو از روایت بعدی میفهمیم. و بقلی این روایت در مقام بیان مفصوله یا موصولش نیست، در مقام بیان اصلشه. و تو هم که الان داری میبینی اصلش بین من و تو مشترکه، تو مشکلت مفصوله و موصول است، روایت در مقام بیان مفصوله و موصوله نیست. شاهده هم اینه که قام فاضافه بلا فاصله بعد از صورت مسئله وقت احرز الصلاه اومده، و واقعا هم چون لسان امامه شما باید از توش یه چیزی در تقدیر بگیرید که یتم الصلاة ثم قام فاضافه. و امام این رو نگفته، واقعا هم لسان منسجمیه، اینطور نیست که توش قرینه ای از که یه چیزی افتاده یا در تقدیره. درست رقا؟ پس روایت در مقام بیان اصل حکمه که ما برکت، یعنی امام مخواسته بهش بگه این شکه مبتل صلات نیمسی یک و دو نیست.
تحقیقش
مخواسته حالا امام فقط اصلش رو بگه کیفیت و نیه. خب سوالا که کلی هست، این که تأخیر بیان از وقت حاجت پیش نمیاد که مبتلا بهریز در مقام عمل.
اول روایت مفصولرم توضیح نداد دیگه
جانم؟
اول روایت مفصوله بودن توضیح
اون منم اون مال من بود، اون از بیرون نیار، الان من اونو به نفع شیخ آورده بودم، بعدا میخوام ازش استفاده کنم. الان با آخوند بریم، آخوند یا آقا پس ببین که انده کرد، میخوام روایت با این قرائت آخوند بسازونیم. من میگم آقا قربونه من 3 و 4 خوردم تو صف، چیکار کنم الان؟ دوباره بگم نماز بخونم؟ نماز رو باطل کنم؟ بعد امام گفت مبغوز پیش خدا که صلاتو کسی بشکونه، یادتونه؟ امام میگه نه 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 نشکونش، چون شک داری، تو یقین داشتی نخوندی، شک داری خوندی، شک و داخل نماز نکن، داخل یقین نکن، بعد یه رکعت بخونی ایطور. خب چشم آقا، حالا چجور بخونم؟ میگه سال دوم رو باید بغلی گفتتش، چجور بخونم؟ مفصولتن لا مفصولتن. لذا شاهدش هم میگه تو این روایت یه جا امام اشاره به ابو حنیف یا مذهب عامه نکرده. امام نگفته که یا عامه مقابلمونه خدا چراغ خونشون رو خاموش کرد چون از ما نگرفتن، مثل روایات دیگه که حضرت گفت به من به احتیاطی که بهت میگم عمل کن. امام تعریض داره تو روایات، اینجا هم هیچ نگفته ازش. پس این اصلا روایت درسته. استصحاب عدم رکعت رابعه رو امام داره میگه که استصحاب عدم رکعت رابعه نتیجه اینه که صلات صحیحه و بعد رکعت رابعه را بخوانی، اما چجور بخوانی؟ به سبکی که من میگم بهتون بخونی. و یوم که نقضب بوعن ان الاشکال و ان الاحتیاط کذالک
تزرب
بوعن، خب من تزرب
بهتر
بود چون زرب یعنی
دفاع کردن از درست بود.
از
زرب بوعن
استدلال،
نه این میگن یعنی
میخواد
چکار کنم؟ میخواد
خب دفاع کنیم از استدلال. نه. استدلال خودمون،
نه
ضرب یعنی اشکال، ضرب یعنی دفع. الضب عن الاستدلال یعنی دفاع از استدلال.
تو بالا فقط اشکال گفتم، حالا میخوام از اشکال فرار کنیم. و یوم که ضرب از اون اشکال اینجوری
معنا
کنه. خب ضرب یعنی دفاع کنیم از اون اشکال.
نه دفاع کنیم از اشکال، دفاع کنیم از استدلال. اگر ضب به معنی دفع بگیری،
دفع اشکال رو،
دفع اشکال میشه. اگر به معنای دفاع بگیری، دفاع از استدلال. حالا اختیار باشه.
اگه ضرب هو باشه ضرب اشکالی، اگه ضرب ان باشه میشه استدلال
استفاده. به نظرم استدلاله، یعنی اینطور میفهمم
چون دفع الاشکال هم میگه
به ان الاحتیاط کذالک، احتیاط به این شکلی که ما میخواستیم که در روایات شیعه است که مفصولتنه، این لایعبا مانع ایجاد نمیکند برا ما ان ارادت الیقین بعد از رکعت المشکوکه، چون من و تو بابا چه مفصوله چه فعلا من و تقریر من و تو توی یکی که با هم مشترکه، نماز باطل نیست، شکتن باید علاجش کنیم برات، تو یقین داشتی نخوندی، شکی کردی، شکت الان سر چیزی و بالشتی میخوابونیم برات انشاءالله که نمازت خراب نشه. پس دعوا مصب و نزاع اینه، همین امام گفته بلکان اصل الاتیان بها به این رکعت رابعه، اصل الاتیان و اصل یعنی چی؟ یعنی لا به شرط من کونه من موصولتن او مفصولتن، این به اقتضاء الحدیث، به اقتضاء الروایه، به اقتضاء الاستدلال، به اقتضاء الیقین. غایت الامر اتیان الرکعت الرابعه مفصولتن ینافی اطلاق النقض، نقض در روایت مطلق گفته چه موصولتن چه مفصولتن. ها ما میخوایم تخصیصش بزنیم، تقییدش بزنیم به مفصولته. وقد قام الدلیل الاخر على التقييد في الشكل في الرابعه وغير الرابعه که چی؟ و ان تفسیرش و ان مشکوک لابد ان یؤتى بها مفصولته. فهم که اینی که من میگم واقعا ظاهر حدیثه، واقعا اشکالی همش وارد نیست. و صلی علی محمد و آل محمد. نه ففهم اینه آخوند واقعا تو ذهنش که ففهم اشکال نیست حضور نمیخواد بکنه
تو ذهن
آخوند آخونده دارم میگم من الان فعلا کفایه دارم بخونه خب میگم آخوند چی میخواد بگه ففهم که واقعا روایت اینطوری همه چی حل میشه واقعا با این قرائتی که من گفتم هم ظاهرش که قاعده استصحابه حل میشه
بعد محصولتا خوندن هیچ رفت به این استصحاب نداره چون اونجا میخواد سلام بده اگه استصحاب کنه سلام حرام اونجا بده
برای آخوند میشه
اینطوری که از دفع شخصیات رو زمین
مهندسی